بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در تلیه بحث ملاحظه فرمودید، اجماع یا شهرت محققی در مسئله نیست که سند تام به حکم باشد، گرچه در کلمات متأخرین بسیارم صاحب جواهر رضوان الله دای اجماع شده است و مرحوم شیخ رضوان الله مائل است که به سمت اجماع و شهرت حرکت کند و ادله لفظی را ناتمام می دونند، لکن اجماعی به اون صورت در کار نیست. به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله، مرحوم شیخ در خلاف که دعب او تمسک به اجماع است و در غالب مسائل پما دلیل لا اجماع الفرقه، به این مسئله که رسیدن به ادله لفظی می پردازن و هیچ اشاره نسبت به اجماع و شهرت ندارن. خب شما قالب مسائل کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی رو که بر ارزیابی میکنید، میبینید به اجماع تمسک میکنن، دلیل نا اجماع الفرقه. حالا یا اجماع معروف است یا اجماع القاعده است، بالاخره به اجماع در خیلی از موارد تمسک میکنن، اما در خصوص این مسئله اصلا هیچ نامی از اجماع نبردن و نمیبرن. من میشه اجماعی در کار نیست، گذشته از اینکه غالب این بزرگوارا به همین ادله لفظی تمسک کردن. این درباره اجماع. و اما درباره روایت که فرمود عمده و خطای بیانی تو فرمایشات مرحوم آقای ناینی هست که ظاهرا به شاهدانشو مثل مرموش منطقه آموری مثل مرموهای خویی رضوان الله علیه منتقل شده است، و این است که این عمده و خطا ناظر به خصوص باب جنایت است و شبیه اون در باب کفارات. برای اینکه عمده و خطا ناظر به این است که جایی که ارتکاب عمدی حکم دارد، ارتکاب خطعی حکم دیگر دارد، این تنزیل عمد منزله خطا برای آن است که حکم عمد بر کار سبی بار نیست، بر عمد سبی بار نیست، حکم خطا بر عمد سبی بار است. عمده و خطا مال جایی است که اون مورد به دو قسم تقسیم بشود، به عمد و خطا، حکمی برای عمد باشد، حکمی برای خطا، مثل مسئله غسل در باب دیات، مثل مسئله سید در باب کفارات احرام. در کفارات احرام گفتن عمدش فلون کفاره دارد، خطأش فلون حکم دارد. در باب دیات گفتن غسل خطعی فلون حکم دارد، غسل عمدی فلون حکم دارد. یکی قصاص دارد که مربوط به دیه نیست، یکی دیه دارد. پس این عمده و خطا ناظر به باب دیه و جنایات است، کاری بسیار معاملات ندارد. این فرمایشی که ظاهرن مرمای ناینی رضوان الله دارند و تو تقریرات شاگردانشون که اسم برده شده رضوان الله علیه مجمعین، اینا فرمودن این ظاهرن تام نیست، برای اینکه اطلاق این ادله عمده و خطا، این تنزیل، بالاخره این تنزیل میتواند دو مورد شان بشود. یکی اون جایی که به عمد و خطا تقسیم می شود، نظیر باب جنایات، نظیر باب کفارات. یکی هم نه، اون جایی که عمد اثر دارد و خطا اثر ندارد. این عمد و خطا، این تنزیل، یا اثرش این است که حکم خطا بر حکم عمد بار است، اثر خطا بر عمد بار است، یا نه این تنزیل برای این است که همون طوری که خطایی و حکم سهو و خطا بی حکم است و برداشته شد، حکم عمدی هم این است که این نازل منزله خطاست و بی حکم است. اگر بگن این نازل منزله سهو است، یعنی برابر حدیث رفع عن امتی تس از سهو و نسیان، حکم سهو برداشته شده است، حکم عمدن برداشته شده است. پس اختصاصی به خصوص باب دیات و امثال دارش ندارد. اما حالا اشتمال ذیل روایت بر اینکه تحمله العاقله و مطلب دیگه است، وگرنه خود عمده و خطا میتواند آن باشد. البته این معنا را نمیشد ملتزم شد که این عمده و خطا بالقول المطلق همه مواردش آن میشد، وگرنه تخصیص اکثر است. اگر ما بگوییم عمد سبی به منزله خطاست، فعل عبادات و معاملات و کفارات و جنایات، اون این تخصیص اکثر است. برای اینکه خب سبی اگر عمدن قرائت رو نخواند، چون اگه سهواً قرائت ترک بشود، چون قرائت واجب غیر رکن نیست، نماز باطل نیست. سهواً حرف بزند، نماز باطل نیست. سهواً یکی از چیزهای موجبات سجده سهو را انجام بدهد، نماز باطل نیست. اگه او عمدن همین کار را انجام بدهد، لازمش که نماز باطل نباشد. سهواً کسی غذا بخورد در حال روزه، روزه او باطل نیست. او اگر عمدن چیز بخورد، لازمش که روزش باطل نباشد. و دیگه نه روزه میمونه، نمازی میمونه، نه عبادت های دیگری. در باب حج هم همینطور است. بسیار از اعمال و افعال حج هم که اگر سهواً ترک بشوند، حج باطل نیست. خب اگر عمدش به منزله سهو و خطاست، اگر او عمدن هم ترک بکند، پس حج او صحیح است، باطل نیست. اینه که نمیشد ملتزم شد. از اون طرف هم تخصیص اکثر لازم بیاد اگر ما بخوایم تغییر بدنیم. بنابراین عمد و خطا به اون صورت اطلاق ندارد. در باره همین موارد است. این یه راه دیگری است. اما این که مروای نانی فرماد که عمد و خطا این تنزیل باید ناظر به اون جهت باشد، این فرمایش تام نیست. مطلب دیگر این که در اون مواردی که حکم شده است که عقد سوی باطل است، نظیر اون فرض اول، صورت اولا، صورت ثانیه که با باطل بود، که اموال سبی را در اختیار سبی قرار بدن، او بل استقلال بدون اذن ولی خرید و فروش کند، یا اموال سبی را در اختیار سبی قرار بدن، او با اذن ولی خرید و فروش کند، در هر دو صورت باطل است. برای اینکه آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود بود که فین آن است و من هم رشدن و ابتلیتا ما حتی ازا بلغ و نکاف این آنستون مهنم رشتن فتوه ویله منوال هم. طبق این اصلا نمی شود اموال سبی را قبل از بلوغ در اختیار او قرار داد، و طبق این هم ولی او هم نمی تواند اذن بدهد، برای اینکه ولی او که خیلی تواند خراب شهر بکند، که شهر مقدس فهمود مال او را قبل از بلوغ در اختیارش قرار ندید. پس این دو صورت باطل است. این سواری که باطل است میفته تو مقبوض به عقد فاسد که حکمش قبلا گذشت. با این تفاوت که در مقبوض به عقد فاسد زمان هست برای اینکه ما یق بزو به صحیحی یق بزو فاسده، این شخصی که مال را با عقد فاسد گرفته است ضامن است. لکن برخی ها خواستن بگن چون خودش تسلیت کرده است ضامن نیست. لکن در خصوص سبی ممکن است اگر سبی مال را گرفته و تلف کرده ضامن نباشد، برای اینکه این شخص وقتی میداند این دهنده مال، وقتی میداند گیرنده سبی است، مکلف نیست، مشمول وجوب پرداخت مال مردم نیست. آلمن آمدن مال خود را در اختیار سبی قرار میدهد، احیانا ممکن است سبی ضامن نباشد. البته من اسلف مال الغیر ممکن است که نسبت به بعد البلوغ زمان بیاورد، ولی فعلا او حق مطالبه ندارد. این تفاوت مقبوض و عقد فاسد در معاملات غیر سبی با سبی هست. اینها مال صورت اولا و ثانیه بود. اما صورت ثالثه دلیلی بر بطلانش نداریم. صورت ثالثه این بود که جمیع اموال در اختیار ولی است، به هیچ وجه در اختیار سبی نیست، منتها سبی از طرف ولی مأذون است که این کار انجام بدهد، یا وکیل از طرف ولی است که در مال خود دخل و تصرف بکند، خرید و فروش بکند، ولی زمام مال به دست ولی است. اینجا دلیلی بر بطلان نیست، اطلاقات ادله شامل می شود. آیه سوره مبارکه نیست، نصاب مانند آن قدرت تخصیص یا تقیید ندارن که گذشت، زیرا سبیک مسلوب العباره نیست. و اون روایات علی ابن صحیحه علی ابن را ابو حسب محبو هم بعید بود که این قسمت را شامل بشود، برای اینکه این میگوید بخواد در کار خودش حرف نهایی را بزند مهجور است، ولی اگر چون چه به اذن ولی باشد یا وکالت علی ولی باشد چرا نتوند انجام بده. در کجا؟ نه، در مال خودش، چون خودش بخواهد تصرف بکند از اون جهت که سبیس مهجور است، ولی در مال دیگران هرگز به نحوه اولا نیست. دیگران بالغن، عاقلن، مصلحت بینن و همه شؤون مصالح و مفاسد رو در نظر میگیرن، منتها این سبی چون تحصیل کرده است قدرت انشاء عقد عربی یا ایغارا دارد، بگو من شما از طرف ما وکیلی که این عقد بخونی، تمام زمام مال و معامله به دست اونهاست و هرگز نمیشود گفت به طریق اولاستی که در مال مردم تصرف نمیکند، که این در حوزه الفاظ خود تصرف میکند، چون تحصیل کرده است به اون میگوین چون وقتی به اتو و اشتره تو رو بلدی برای ما بخون. همین امروهو نه امرو غیرهی، این وقتی که دارد از کار مردم انجام میدهد امر مردم است نه امر او. این فقط این روایت علی بن رعاب و حسن المحبوب که این روایت معتبریست نمیگوید به اینکه این مسلوب العباره است، مثل نائم است، این تحصیل کرده است، همه قواعد و بلده، بهش میگن تو این عقده بخون، تمام شعور معاملات را در سود و زیان مالکان با هم تعهد کردند و ارزیابی کردند و بررسی کردند و به نتیجه رسیدند. روایت هم که نمیگد او مسلوب العباره است. پس بنابراین اگر او از طرف مردم، از طرف دیگران وکیل باشد، یقینا عیب ندارد. یعنی اطلاقات ادله شامل میشود، دلیل تخصیص یا تقیید هم نمیگیرد. بله، اگر چون چه کارهای تصرفی در مال او را ولی بهده بگیرد، به غبطه او کار بکند، مسائل مفاسد ارزیابی بکند، به او بگوید تو این عقد بخون، اونم دلیل بر بطلانش نیست. آیه دارد مال او را به او ندید، مالی که یقینا شامل نمیشه. آیه دارد به این که وابتلیتا ما حتی ازا بلغ النکاح فین آنست و من هم رشدن فتفعو الیهم اموالهم. این مفهومن و منطوقن درباره تصرف خارجی در مال خود ولی است. اما اگر مال ولی به دست مال سبی است، اگر مال سبی به دست ولی است، همه مسائل و مفاسد را ولی در ارزیابی میکند، قیمت گذاری اون، توافر رسیدن اون، نقد و نسیه اون، صرف و سلم اون، همه او رو بررسی کرده، کجا باید خیار باشه، کجا نباید خیار باشه، اونم بررسی کرده، بعد به این سبی درس خونده که الان 14 سالش هست یا 15 سالش تمام نشده، میاد تو این عقد بخون. این چنین نیست که او مسلوب العباره باشد، به تو وشتره تو که او بگه لغو باشد. بنابراین در این گونه از موارد اون اصلاحات ادله صحت معاملات شامل می شود، دلیل تقیید و تخصیص که نظیر آیه سوره مبارکه نساست قاصر و شمول است، میمونه صحت. نه، بله، صورت سوم چون مال خودش هست. صورت چهارم بدون دغدغه تر است. در صورت سوم احیانا چون مربوط مال خودش هست، آدم ممکن است بگوید که مشمول صحیحه علی ابن رعاب و حسن ابن محبوب هست چون مال اوست، لکن در صورت چهارم کسی کار اونیست، مال اونیست، مال مردم است و اونها در تمام مسائلشون به نظر نهایی رسیدن، به این بگن تو باید عقد بخون، مثل طرف نکاح، یعنی زوجین یکدیگر دیدن توافق کردن در مهر و امثال مهر، به نظر نهایی با رضایت اولیای طرفین رسیدن، بعد به این طلبه درس خونده گفتن که تو حالا یه دو سه ماه مونده به بلوغ برسه، قواعد عربیش هم خوبه، اجرا عقد هم کاملا بلد است، فرق بین اخبار و اشاره هم کاملا بلد است، میگن تو این عقد انشا بکن. چه دلیل بر بطلان این عقد داریم که مسلوب العباره نیست؟ نه فعل باشه، قول باشه، اما امرهو، امر اوست، امر او نیست. خید در سال سوم همین است، این امر او را، یعنی این کار را، اصل بی را اون ولی دارد انجام میدهد. به اون میگویند این لفظ را تو بخواه اجرا بکن، همین قسمت مهم این کار را ولی به عهده دارد. ولی است که مبی رو تشخیص میده، ثمن رو تشخیص میده، نقد و نسیه رو تشخیص میده، خیار رو زیر خیار رو تشخیص میده، مطلق و نجز بودن تشخیص میده، همه شرایط تشخیص میده. میخواد حالا عقد بکنن به این طلبه یا دانشجوی تحصیل کرده ای که بلد است به تو وشتره تو بگه، بگن تو اجرا بکن یا تو بنویس، این سند تو بنویس، تو تحصیل کردی در یه منطقه است که بالاخره او دارد مینویسد، خوب هم آشناست، مقرر خوبیست، محرر خوبیست، میگن تو بنویس. این چه نیست که نوشتن او کل ادم باشه، گفتن او کل ادم باشه. امر او را شارع مقدس به دست ولی او داد، اما لفظ او را که ساقط نکردی که او بشه مسلوب العباره کالنائم. که خب نه دیگه، فرض در اینه که او بالغ است و رشید است و مسئله دان است و بلده. اگر جاهل باشد که بالغ هم همینطور است. تمام شؤون را ولی به عهده گرفته، بعد ولی به او میگوید که مبی این است، سمن آن است، نقد و نسیه بودن این است، اقساطش این است، همین رو تو انشاء بکن. اینم فرض در این است که ممیز است و رشید، منتها به بلوغ نرسیده. بنابراین اصلاحات ادله قسم سوم را میگیرد، دلیل بر تخصیص نیست، و قسم چهارم که روشنتر از قسم سوم است و شفافتر، اون مشمول اطلاقات است. مجنون نیست، برای اینکه او که خل عدم نیست، یعنی مسلوب العباره نیست دیگر. از اون سنخ یعنی دو جور بحث شد، نه در اون حد است، از اون سنخ است. تو تلیه بحث اشاره شد که هجر گاهی برای نقص در مهجور است، گاهی برای نقص در مهجور ان هست، گاهی خود این شخص مشکل دارد، مثل نائم، مثل سفیه، مثل مجنون، مثل صبی، گاهی این شخص هیچ مشکلی ندارد، مال مشکل دارد، مثل مهجور بودن راهن، مثل مهجور بودن مفلس. مفلس یه تاجر ورشکستی است، این هیچ مشکلی از در عقل و شعور و درک ندارد، یه حادثه آتش سوزی یا طوفان پیش آمده، کشتیش غرق شده، این ورشکست شده، دین مستوعب دارد، به محکمه رفته است، حاکم هم تفلیس کرده، حکم فلسطوی انشاء کرده و این شده ورشکست. این مشکلش در مال است، برای اینکه حق غرما از ذمه به این منتقل شده، الان این مال گیره. مهجور بودن راهن در مسئله عین مرهونه این نیست که راهن مشکلی دارد، بلکه اون مال که عین مرهونه است متعلق حق مرتهن است، حق الرهانه به او تعلق گرفته، این مال را از تلق بودن به مقید بودن در آورده. سبی از ذره که مشکل دارد شبیه نائم و سفیه و مجنون است که مشکل در مهجور است، راهن و مفلس مشکلشون در اون مال است. این که بزرگان فرمودن از این سنخ است، نه معنیش این است که مثل نائم مسلوب العباره است، یعنی مثل نائم و سفیه و مجنون مشکل در خود شخص است، منتها انهای اشکال، درجات اشکال، درکات اشکال فرق میکنند. خب در وکالت هم اشاره شد، ولایت که نیست، وکالت است. در وکالت موکل اصل است، وکیل فرع. اگر سوی بخواهد اعمال ولایت کند، بله ولی اصل است و مولا علی فرع. ولی بخواهد اعمال وکالت کند، یعنی موکل اصل است و وکیل فرع، تمام کارها را موکل در انجام میدهد، این ابزار دست موکل است. بنابراین اگر تولیت بود و ولایت بود، سوی محجور بود. ولی چون وکالت است و در وکالت موکل اصل است و وکیل فرد، تمام کارها رو موکل به عهده میگیرد. خب مطلب بعدی آن است که در جریان محور بحث که آیا عقد سوی نافذ هست یا نه، سوی محجور است یا نه، مطلق یا نه، یه تفسیری بزرگان در کارهای سبی دادن که محور بحث رو مشخص میکند. بعضی مطلقا معنی کردن، بعضی گفتن نه، در امور یسیره سبی میتواند به اذن ولی این کار رو انجام بده. اون کارهایی که صورت دومی بود که سبی با اذن ولی هم محجور است، حق ندارد. چرا؟ برای اینکه اذن ولی نامشروع است. ولی چه حق دارد اذن بدهد که به سبی، که سبی بنگاه معاملات درست کند، این خونه خودش را، این زمین خودش را، این اتومبیل خودش را، این اموال منقول غیر منقول خود که زندگی او به اینها وابسته است، اینا را به حراج بذارد. پس معزون بودن این هم کل عدم است. این مال صورت دوم بود. صورت اول هم که جایز نبود، صورت دوم جایز است. اما در اموال یسیره، نظیر این که در دوران فراغت تعطیلات تابستانی یه چند تا خودکاری، یه چند تا قلمی، یه چند تا مداد پاکونی، یه چند تا مدادی، یه چند تا دفترچه به اینها میدن، میگن اینا رو بخر و اینا در این زمینه خرید و فروش بکن که بیکار نمانی. این امور یسیره، از مال او هم میگیرن به او میدن. آیا در این گونه از موارد بازم این محجور است یا نه؟ ادی منهم سید الاستاد امام رضوان الله علیه میفرمایند شما وقتی که این گونه از امور را بررسی میکنید، دیگران هم فرمودن تا ایشون هم دارن، میبینید به این که سیره متشرعه بر این است، سیره متدین بر این است، این کار را میکنن. با اینکه سوره مبارکه نساء کاملا برای اینها آشناس، آیه 6 کاملا میخونن که اموال اینها را بعد از بلوغ به اینها بدید، قبل از بلوغ هم نداره بدید. میگن این ناظر به اموال خطیر و مهم و حیاتی است، نظیر زمینی و خونه و اتومبیل و مانند اون. اما چهار تا مداد پاکن، چهار تا مداد رو بهش ندید خرید و فروش بکنه برای اینکه سرگرم بشه، میگن غالب متدین این کارا رو میکنن. این نشان آن است که این سیره بود منذ عهد قدیم و این را از آیه مورد انصراف آیه میدونن. سید الاستاد میفهمون که بعضی از بزرگان و محققان خواستن تکلفا این رو تصحیح کنن، بگن در این گونه از موارد سبی رابطه بین ولی و خریدار است، در حالی که اون ولی، اون پدر که در اول تابستان اینا رو در اختیار بچهش قرار میداد، نمیدونه خریداراش کیان که با اونا توافق بکند. یه وقت است کاسب گذر هست، ولی با کاسب گذر قرارداد میبندد که ما این مقدار جنس به وسیله بچه میام از شما میخریم، وقتی بچه آمد چیزی بهش بدید، این از طرف ما دارد میاد میگیرد، بر اینجا درست. اما یه وقتی یه لوازم و تحریری به این کودک میدن، میگن تو اینجا بهش رو بفروش. نه، فروشنده اولیای این کودک، خریدار اولیای این کودک رو میشناسن، نه فروش اولیای کودک خریدارها رو میشناسن تا بگیم توافق کردن به این ابزار کار است. بله، اگر چون چه خود پدر جلوی مغازه خودش اینا داشته باشد و قیمت ها مشخص بشود، در این گونه از موارد میتوان گفت اینا ابزار کارن و رابطن. اما وقتی که به او استقلال میداد، میگد شما این رو در یک گوشه از این خیابان بشین و بفروش، معلوم میشه که بنای عقلا و سیره متشرع در این گونه از موارد هست و از اطلاقات مشمول اطلاقات ادله اهل الله البیع و امثال ذالک است و نصوص تخصیص و تقیید آبی از شمول است و اینها. ولی اذن داد، ولی مال او را در اختیار، مثل صورت ثانیه، صورت ثانیه اذن داد مال خودش در اختیارش قرار داد ولی شرع مشروع نبود. صورت ثانیه فرمود این اذن مشروع نیست، ولی حق ندارد که زمین کودک را، خونه کودک را، اتومبیل کودک را در اختیار کودک قرار بدهد، برایش بنگاه معاملاتی درست کند. بیا اینجا شما مالت بفروش. اموال یسیره رو سیره متشرعه مخصص اوست، مقیده اوست. سیره برای از این کار را مکنم منموشه منذ عهد قدیم این امور جایز بوده است. در اون گروه از موارد پیداست که رابط است، این رابط است یا ضابط است برای اینکه دیگران میان بگن که پدرم گفته این مبلغش اینه، قیمتش اینه. اونجاها اشکال بعض المحققین وارد است و این بزرگان هم به همچه ادعایی نمی کنن. ولی نسبت به امور حقیره نه، یه یسیره نه. نه این که اعلام کرد اجناس اینجا گذاشته، اتیکت زده، این بر اینجا گذاشته کسی مال رو نبره و تر حقیقت بنظری اتیکت است که میگه این اجناس اینه. آدم وقتی که میاد میبینه که اینجا این جنس هست، این اتیکت هست، این قیمت هست، در حقیقت با فروشنده اصلی داره معامله میکنه، نه با این کودک، نه با این اتیکت، با اون فروشنده داره معامله میکنه. حالا برسیم به نه اونجا که مسئله شهادت هست، حرف دیگه است. اینجا داره که کاتب دروغ ننویسد. اگه طرفین احراز کردن که این داره درست می‌نویسد، نوشته او را از نزدیک می‌بینند، بعد این برای طرفین می‌خونه، خب کافی است. بعد این برای اونا داره می‌خونه. اون میشه مسئله عدالت. در مسئله عدالت اگر بالغ هم احراز نشه مشکلش همین است. اینجا مسئله بلوغ مشکل نیست، مسئله عدالت است. اگر یه آدم نویسنده بالغی هم باشه وقتی عدالت احراز نکنن، الکلام الکلام فرق نمی کنه. غرض این که اونجا مشکل عدل است. اگر در یه نویسنده عدالتی و احراز نشه، الکلام الکلام دیگر، فرق بین بالغ و غیر بالغ نیست. بله، ما منذ عهد قدیم این رو با تشابه از ما باید سر ما این رو با همین سبک میگیم، چون متشرعین دارن به عصر شرع میرسونیم. برای اینکه بریم این که تازه پیدا نشده که مثلا بچه ها را در کارهای جزئی بها بدن، بگن شما این کار را جزئی را خودتون در فقط تعطیل انجام بدید. حالا برسیم به اون بحث اصلی، یعنی بحثی که بحث مهم بود و فعلا یه بحث اصلی شد برای ما. این البته تو پرانتز است تا انشاءالله از این به سلامت بگذاریم و بحث‌های قبل خودمون ادامه بدیم. و این است که این را اصول باید به عهده بگیرد. در فن شریف اصول جای جای او برای این مبحث باز هست. یکی از جاهایی که برای این مبحث باز است مسئله خطابات شفهی است. خطابات شفهی سه قسم است. بعضی ها مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون رو اصول مشخص میکنند که این اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این یه خطاب شفهی عام است، اختصاصی ندارد. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، این ان قرآن الفجر کان مشهودا، این اصل اینجا اصل که عرب بکنه مقام محدودا، این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله، این رو مشخص میکنه که چی، کدوم خطاب شفهی عام است و کدوم خطاب مخصوص است. به خطابات مشکوک هم دارد، این یه بحث. باز بحث است که خطابات شفهی مشترک بین زن و مرد است و رو به حسب ظاهر ضمیر جمع مذکر سالم میآورد یا نه، اینم یه بحث. بحث سوم خطابات شفهی بین موجود و معدوم فرقی نمیگذارد. بین حاضران در عصر خطاب و غائبان و آیندگان بعد از اون فرق می‌دارد. این قسمت ها را تا حدود اصول بهده گرفت و تبیین کرد، اما اون مقداری که جاش خالی است در اصول و فن اصول متولی این کار است که او آیین اجتهاد را می آموزاند، باید مشخص بشد که خطابات شفهی کی و کجا مخصوص اون نظام است و کی و کجا مخصوص اون نظام نیست، و اگر شک کردیم چه کنیم. حکم این سه تا مسئله را مانند مسائل سگانه اون موارد، چون در تک تک اونها ما سه تا مسئله خواهیم داشت، یه جا یقینا اختصاص است، یه جا یقینا عموم است، یه جا مشکوک، حکم این از لا سگانه را فن شریف اصول باید مشخص کند که کجا نظام قبیلگی نقش دارد و این آیه یا روایی ناظر به آن است. یک، کجا یقیناً بی نقش است، هیچ فرقی بین نظام قبیلگی و غیر قبیلگی نیست. دو، و کجا مشکوک است و اگر شک کردیم حکمش چیست. این سه. بنابراین هرگز ما نمیتوانیم در همه موارد بگوییم ما ایم و آیه، ما ایم و روایه. خب این ما ایم و آیه را دیگری هم میگوید، به آسانی از کنار انما ولیکم الله میگذرد، دیگر به آسانی از کنار انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت میگذرد، دیگر یاد ما ایم اون آیه، ما ایم اون روایه، ما ایم اون حدیث، ما ایم اون روایه با آیا ما ایم اون آیه، فضا نزول، جو نزول، شأن نزول هیچ بررسی نشه و سنگ رو سنگ بنده میاد. و شما کجا ولایت ثابت میکنید، کجا عصمت ثابت میکنید، کجا طهارت ثابت میکنید؟ ما ایم آیه تطهیر، خب بر شمایید و آیه تطهیر و شأن نزول و مسئله کسارم بگونه. ما ایم و آیه انما ولیکم الله، خب نه، ما ایم و آیه انما ولیکم الله و وجود مبارکه اسلامی که در حال رکوع انگشتر دادن، ما ایم و آیه رو کجا میتونیم بگیم؟ ما ایم و آیه و شأن نزول او رو کجا میتوانیم بگیم؟ این رو اصول باید بیان کند. یک. دو، اصول آمده فرموده به این که مورد مخصص نیست، اینم باید مشخص بشه کجا مخصص نیست و کجا اطلاق یا عموم آیه را زمینگیر میکند. در خیلی از موارد است که شأن نزول را اصلا ارزیابی میکند، بعد میبیند که بله در این مورد نازل شده است، ولی میگد مورد مخصص نیست. اصول عهده‌دار اینه، این رو گفته و باید هم میگفت، اما باید مشخص بکند که کجا مورد مخصص نیست، عموم فراگیر است، از اون مورد به غیر مورد سرایت میکنه، کجا مورد مخصص است، اون چنان مخصص است که عام را زمین گیر میکند، مطلق را زمین گیر میکند. اگر در مورد جریان کسا وارد شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد اللهم ها اولای اهل بیتی اذهب عنکم الرجس و طهرهم تطهیرا، فورا آیه تطهیر نازل شد، این مورد اونچنان مخصص است که اطلاق یا عموم آیه را زمینگیر میکند، نمیذارد از اینجا تکون بخورد. آیه انما ولیکم الله هم همینطور. بنابراین اینا کمبودهای فن شریف اصول ماست که باید مشخص بکند کجا مورد هیچ اثر ندارد. گفتن مورد مخصص نیست، درست است، اما کجا و کجا یقینا اثر دارد و عام یا مطلق را زمینگیر می کند. آیا بعد به عنوان اینا را باید بگوید، نمونه هم ذکر بکند. اینجا مسئله جامعه شناسی نقش دارد، تاریخ شناسی نقش دارد، فضای نزول و شأن نزول و جو نزول نقش دارد، نظیر همون جریان مفسر. اما حالا جریان هرمونوتیک که کسی با خواسته های خود یافته های خود به سراغ قرآن برود او را برداشت کند، این صحیح نیست. این قدرت باید داشته باشد که بدون سرمایه برود، یک. و این قدرت داشته باشد که این سرمایه ای را که خدای سبحان به او داد در هر رشته ای صاحب نظر شد و متخصص شد این را ظرف قرار بدهد، نه تریبون. این قدرت رو باید داشته باشد. وقتی به خدمت قرآن می رود این سرمایه های علمی خود را ظرف قرار بدهد. البته یه انسان تحصیل کرده ظرفیت بیشتر از تحصیل نکرده است. این رو سخنگو قرار ندهد، این رو تریبون قرار ندهد، بلنگو رو فقط به دست قرآن بده، خودش بشه مستمع. این کار آسانی نیست، نه تنها در تفسیر، در حدیث، در دیگر همینطور است که آدم وقتی که میرود به عنوان مخاطب برود نه به عنوان متکلم. قرآن کریم تو سوره مبارکه انعام و در بعضی از سوره دیگر فرمود رسول من اینا که میان پیش تو دو جورن، یه عده میان که حرفا خودشونه بزنن، یه عده میان که حرفای تو را بشنون. اونایی که میان حرفای تو را بشنون اشکالی دارن، نقدی دارن، سوالی دارن، هر چه دارن میشنوند و میگویند و شما هم پاسخ بده، سلام ما را به اونها برسون، سلام خودت هم به اونها برسون. یه عده میان که حرفا خودشونه بزنن. فرمود و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اینا که میان پادرس تو که ببینن تو از طرف من چی میگی، بگو سلام علیکم. این که میرید تو نماز جمعه ها مانندون اول خطیب میگه سلام علیکم، دستور آیه سوره انعام است. اوصات از محضر سلام را از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحویل میگیرن، او هدیه از مخاطبان سلام الله را تحویل میگیرن. فقول سلام علیکم نه یعنی سلم علیهم، سلام مرا به اونها برسون. منتها تا مخاطب کی باشه، با چه قصدی بیاد تو درس، به دنبال چی میگرده، این حرف دیگه است. اینا که میان ببینن، اینا دیگه گرفتار هرمونوتیک نیستن، همشون تحصیل کردن، اما همشون با ظرفیت آمدن نه با تریبون. همشون آمدن ببینن وای چه میگوید، سوالی دارن دوباره میپرسن، اشکالی دارن دوباره میپرسن، نقدی دارن دوباره میپرسن، نه اینکه حرف خودشون را از زبان وحی در بیارن بگن قرآن این رو میگه. اون میشه هرمونوتیک. سوال کردن یه مطلب است، بلنگو بودن مطلب دیگه است. یه عده میان که حرفا خودشون رو پیغمبر برسونن. فهمود اینا دیگه حرف هرگز ایمان بیار نیستن. و ازا جا اکل لدین یجا درون فی آیاتنا فلا یقرار که کذاب و کذاب و کذاب. این و ازا جا که در قبال اون و ازا جا که اولیست، یعنی اینا میان که با تو بجنگن، حرف خودشون بزنن، تو هم هر حرف بزنی و گوش نمیدن. این نیامده که حرف تو رو گوش بده، حرف خودش رو به شما برسونه، بشه مناظره. این کار خوبیست و که بشه محاجه است. این فقط آمده که حرف خودش به تو رسونه، لذا در این حال که تو داری حرف میزنی در وسط حرف تو حرف میزنه، از حرف تو گوش نمیده. خب پس اون گرفتار هرمونوتیک نیست. این اولی باید مواظب باشد که گوش محض باشد، فقط اشکال دارد بپرسد، سوال دارد بپرسد، دو بار، سه بار، چهار بار نقد کند بپرسد، این خوب است. اما بلنگو شدن شریعت چیز بدی است. کسا میشه بلنگوی دین، این شما باید مستمع و باشد، گوینده دیگری است، این باید شرمنده خوبی باشد، اشکال دارد دوباره مطرح کند. بنابراین اونی که در اصول ما فلان جاش خالیه اینه که کجاست که ما باید بگوییم مورد مخصص نیست، کجاست که باید بگوییم مورد اطلاق یا عموم را زمینگیر می کند، کجاست که ما باید بگوییم نظام قبیلگی با اطلاق و عموم سبقه میدهد؟ کجاست که بگویم نظام چه قبیلگی چه غیر قبیلگی فرق ندارد؟ صدها حکم است که بین صدر اسلام و الان بی تفاوت. صدها 4 حکم اینجوری هم پیدا می شود. خب شما در واجبات و محرمات ببینید صدها و هزارها حکم است که بین ما و صدر اسلام فرقی نیست. فرون چیز حلال است، فرون چیز حرام است، فرون چیز واجب است، فرون چیز مکروه است، بین ما و اونا فرقی نیست. در بعضی از امور ببینید به این که هر چه شما متشرعان و علما و محققان رو میخواد به اون سمت ببرید نمیره. مثل همین جریان دیه بر عاقلان که الان یه ربع قرن است که هر چه میخوان بگن آقا این قتل خطعی به عهده عاقل است، میبینید نه اون قاضی حکم میکند نه مقضی علیه میپذیرد. همه میخوان به اون سمت ببرن که خود این شخص خاطی جانی عهده‌دار باشد، لذا این قتل خطعی محض را سبقه شبه عمد میدن که در مال خود او باشد. حالا در این جمع اگر چون چه مطلب فعلا تمام شد که تماشای تلقی میکنیم، نشد به مناسبت های ممکن مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.